من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. انشاءالله بر همه آیون این ایام تابستان و تعطیل خوش گذشته باشه و کاملا تجدید انرژی شده باشه. انشاءالله بتونیم در این سال تحصیلی که امروز شروع میکنیم به یاری خدا و به عنایت حضرت ولی عهد سلام الله علیه یک قدم در راه تبیین مسائل فقهی و رسیدن به انظار و آراء ائمه علیهم السلام به طور صحیح برداریم و خداوند موفقمون کنه به اون چه مورد رضای خداست برسیم و با رضای خدا حرکت کنیم. نمیدونم هیچ کدوم از آیون یادتون هست که بحث به کجا رسید و حالا امروز باید چه مطلبی را شروع کنیم؟ بالغ رشیده رو که فراموش نمی کنی، خوابش هم می بینیش، اینش مهم نیست، مهم میشینه که بحث در چی بود. حضرت آقای خدا دار همین خب اونو که بحث کرد، اصل مسئله در رابطه با ولایت جد و پدر اولیا بل بالغه رشیده باکره بود. خب چاره ای نیست یاداوری بشود. تا وقتی دختر صغیره است لاری که پدر و جدش بر او ولایت دارند و خودش هیچ اختیاری ندارد، اگرم عقدی رو انجام بدهد فضولی جون، بله اگر عقدی رو برای دیگری بخوند که ربطی به خودش نداشته باشه، یه مسئله طولانی بود سالهای قبل گذشت که آیا عقد سبی به ما هو سبیون درسته یا درست نیست، یا اجازه به اذن ولی دارد یا ندارد، اون بحث. اما نسبت به خودش مسلم مجزی نیست مگر با اذن پدر و مادر. و اما بعد از بلوغ پسر از ولایت پدر خارج می شود، دیگه خودش مستقل به تصرفه و میتونه ازدواج کند. اما دختر ادهی فرمودن اونم همین طوره، خودش مستقل در تصرفه، سوا ان کانت باکرتن او ثیبه. ادهی گفتن نه، باکره چنین ولایتی ندارد و خودش عقدش تام نیست. چیه؟ آیا اختیار به دست پدر و جد است باز تمام الاختیار، یا نه مشترکن بینهما باید با توافق هر دو باشد، هم خودش هم پدر و مادر؟ اقوال متعددی را مرحوم سید علیه الرحمه مطرح کرد که اصلش این دو قوله، بعدم یه تفصیلاتی در میان این دو قول در بین عقد دائم یا متعه نفیان او اثباتن و تفصیلات دیگر که در رابطه با این مسئله که مسئله عامیست بحث‌های طولانی داشتیم. طولانی شدنش از این نظر که روایات بسیاری در مسئله داشتیم با مفادهای مختلف رفادهای روایاتی رو که در این مسئله در مجموع نقل کردیم در رابطه با به اصطلاح اقوال مختلف شاید در مجموع نزدیک 50 روایت بود. عمده جمع بین اونها بود، کدومش دلالتش تمامه، کدومش سندش تمامه، و در میان اونهایی که دلالت و سندش تمامه چگونه می شود جمع کرد. اینا بحثای طولانی بود که شاید 20 روز یک ماه نمیدونم چقدر تقریبا طول کشید. اون چی که در آخر بهش رسیدیم این بود که بله در مورد باکره ولو کانت رشیدتن بالغه رشیده باکره باز هم ولایت پدر و جد باقی است و خودش اختیاری ندارد. بله مستحب که ان یستأذن، ازش اجازه گرفته بشه به نحو استحبابی. خب روی این نظر یا حتی روی نظر احتیاط، کسی ممکنه به احتیاط برسه بود با به این که نشد درست جمع کنیم و چنین، فلعهوتو کذا که به اذن هما بوده باشد، روی هر دوی این دو قول یه فروعی پیش میاد. این مسئله اصلش تمام، یه فروعی در مسئله باقی میماند که هم در تحریر و هم در عروه مطرح کردن. ذیل مسئله عبارت تحریر، عبارت وسیله مرحوم سبولسن، نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذن هما. دو مورد هست که اذن پدر و جد ساقطه و خودش می شود مختار کامل. این دو مورد به عنوان استثناء و با استدراک نعم مورد بیان قرار گرفته. نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذن هما. کجا؟ یک، ان منعاها من التزویج بمن هو کف لها شرعا و عرفا مع میلها. اگر چنانچه پدر و جد او رو مانع بشن از ازدواج، مانع از ازدواج به کسی که کف اوست عرفن شرعن و عرفن، اگر مانع شدن مع میلها، در صورتی که خود دختر مایله، حالا مایله به اصل ازدواجه یا مایل به ازدواج با این شخصی که اونا معنی می کنند، در هر حال اینجا اذن اونها ساقطه. یعنی همون شارعی که تا حالا می گفت بدون اذن اونها عقد درست نیست، حالا میگه نه دیگه نیاز به اذن اونها نیست و می تونی بدون اذن اونها هم ازدواج کنی. دائما او انقطاعا، اینش فرقی نمی کنه. من این به عنوان یک استثناء مطرح شده. بعدم مورد دومی و کذا اذا کان غایبین، اونم مورد دومش که بعد مطرح خواهد شد. این دو مورد استثناء هر کدوم نیاز به تبیین و بحث داره. دلیل بر این استثناء چیه؟ اون ادله ای که میگفت دختر خودش اختیاری ندارد باکره و اختیارش به دست پدر و جدشه، یه همچه غیری توش نبود؟ اونا عام بود، مقید اونا چیه؟ اینجا نیاز داریم به یک دلیل بر تقیید، دلیل بر این استثناء که بگه اگر نه جاییست که کف شرعی عرفی است و خودشم میل داره، نه دیگه نمیتونی مانعش بشی. اون جاهای ولایت تو هنوز باقی است که خودت میخوایی او رو تزویج کنی، خب اما اون جایی که خودش میل داره تو بخوای مانع بشی، نه این مانعیت رو حق نداری. به چه دلیل؟ شارع اینجا حکم عوض کرده، دلیل بر تخصیص میخواد. مرحوم آقای حکیم در ذیل این عبارت خب کوتاه و مختصر میفرماید اجماعاً کما فی الشرایع و تذکرت و القواعد و جامع المقاصد و المسالک و کشف اللسام. ادعای اجماع میکنه اما نه خود ایشون، کما در این کتاب ها، این موارد، این بزرگواران که خب همشون هم از اساتین فقه هم، شرایع و تذکره و قواعد و جامع المقاصد و مسالک و کشف اللسام از اونهایی که هیچ کدوم رو نمیشه از قولشون سرسری گذشت. اینا ادعای اجماع کردن در این مسئله و در جواهر فرموده الاجماع به قسمیه علیه. نه تنها اونا ادعای اجماع کردن و نقل می کنیم اجماع را از اونها، بلکه خودمونم اجماع محصل دانیم، یعنی بررسی کردیم اقوال فقها را همچنینه. این مسئله مورد اجماع عبارت صاحب جواهر اشتمال داره، هم بر اجماع منقول و هم بر اجماع محصل از خودش. البته حالا برای ما هر دوش میشه اجماع منقول، قول صاحب جواهرم یکی در کنار اون شش نفر اساتین دیگر فقه. این یه بحث ادعای اجماع. علاوه بر این استدلال شده به ادله‌ای که ولعله مستند همین اجماع باشه. مرحوم سید هم مشابه همین فتوای مرحوم اصطب الاسن و تحقیق رو دارد، میگوید نه ازا عزل حل ولی ای منعها من التزویج بالکوف مع میلها سقط اعتبار و اذنه. این همین مزنون رو دارد. دلیلش یک، مرحوم آقای خویی به صورت بسیار کوتاه و مختصر دو استدلال ذکر میکنه. یک استدلال هم مرحوم آقای خویی اضافه میکند، میشه سه استدلال. مرحوم آقای حکیم استدلال اولش الآیت الشریفه، قرآن، قوله تعالی فلا تعزلوهن ان ينكهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. آیه سوره بقره آیه 232. اجازه بدید
منحصر باشه.
نه منحصر
نه،
اگه منحصر باشه که اصلا نمیتونه اون، نه اون محفظ، نه عمده صحبتش در غیر محتمون. حالا این فرو رو ببینیم یکی یک. نه اونا فرق نمی کن، نه حالا همه بحثاش دیده میشه. این آیه شریفه میگه مانعشون نشید که اگر چنانچه تزویج کند ازا تراز او بینهم بالمعروف، خودشون میخوان تزویج کنن بکنن. این فل جمله استدلال به این آیه. بعد بیانش مرحوم آقای حکیم، بیشتر بیانم نکردم، فقط اساس استدلال رو بیان کرده. دو، قطع نظر از آیه دلیل نفی حرج، اگر پدر بخواد به میل خودش مانع بشه از ازدواج دختر، او که دلش بر دختر نسوخته نمیفهمه تو دل او چه خبره، که ولی بر او موجب حرج میشود. و دلیل نفی حرج اذن این شخص رو ساقط میکند. دلیل سومی بر مرحوم آقای خویی، این دوتا رو کارش نداره، اشاره می کند به این شکل که این آیه اصلا جاش اینجا نیست. حالا منظرت می خواهم جواب سوم. دلیل فعلا منحصر در آیه و نفی حرج. در رابطه با استدلال به آیه شریفه سه جواب داده شده، دو تاش در کلام آقای حکیم، یکیش مرحوم آقای خویی اضافه فرموده. آقای حکیم در جواب این مطلب میگه این آیه مربوط به اینجا نیست، مربوط به باکره نیست، بلکه آیه در مورد والمطلقات، والمطلقات فعدتهن نکذا، بله، ولا تعذلوهن، در زمانی که هنوز در عده هستن میتونن برگردن، بعد از عده نه دیگه نیاز به ازدواج جدید دارن، حالا اگر دلشون خواست با همون شوهر سابق برگردن یا دو مرتبه ازدواج کنن مانعشون نشید. بله، شاید در خانواده ها در اون زمان بود هنوزم باشه که وقتی با یک مردی توافقشون نبود منجر به طلاق شد، دیگه مانع می شوند اولیایشون که دیگه به این بر نگرد. حالا که طلاق گرفتی بعد از مدت ها، حالا اون راضی کردی طلاق بده یا رفتی به اذن حاکم با محکمه دادگاه چنین و چنان، حالا پنج شب تنها خوابیدی حواست بشه بخوای برگردی با او ازدواج کنی، اونا مانعش می شوند، دیگه این به درد تو نمی خوره. نه، قرآن میگه این کار رو نکنی. فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، رضایتشون به صورت متناسب عرفی حاصل شد. خیلی خوب، حالا پشیمون شدند و توبه کردن، میخوان از سر ازدواج کنن با هم یا برگردن، نه مانعشون نشید. این در روت به ازواجه، در مورد این هاست، کسانی که زوجه داشتن. خب کسی که زوجه داشته و طلاق هم گرفته، عدش هم آیه به اصطلاح میگه زنی که اگر مدخول نباشه که عده نداره، پس این در مورد زنی است که شوهر داشته و مدخوله هم شده، فهو خارج عن المبحث، مورد بحث ما نیست. ما در مورد بحثمون در مورد بالغه رشیده باکره است، نه این بالغه رشیده که شوهرش داشته و مدخوله هم شده و از مراحلی هم گذشته و حالا طلاق گرفته حالا میخواد برگرده. بله، او دیگه استقلال داره، مسلمن اختیارش به دست پدر و مادرش، پدر و جدش نیست، مسلمن اون که مورد بحث نیست. این مطلب اول آقای حکیم. مطلب دوم ایشون میگن علاوه بر این، این آیه حد اکثر نهیه، لا تعذلوهن، نکنید این کار، نکنید، بگو حرامه. اما چه دلیلی بر اینه که حالا اگر نهی کردن بازم ازدواجش درسته و این نه تأثیر ندارد از نظر وضعی؟ نه، این دلیل بر این نمیشه. حرمت اهم از وضعه، ممکنه حرام باشه ولی حالا این فعل حرام رو جد یا پدر انجام داد و مانعش شد و گفت من مخالفم، ممکنه وضعاً دیگه عقدش درست، بازم عقدش درست نباشه، اجازه پدر و مادر محفوظ بمونه. لو کان للاولیا ثانیاً انه، لو کان للاولیا، اگر این نهی مربوط به اولیاست، لا یدل علی سقوط الولایه لان تحریم العزل لا یدل علی ذلک، حرمت دلالت بر سقوط اذنشون، سقوط اعتبار اذنشون وضعا نمی کند. یه حکم تکلیفی است، نه پدر و مادرش مانع نشن. احتمال اول این بود که این خطاب مربوط به ازواج باشه، اونا مانع نشن، این زن میخواد بره به یک کسی دیگه تزویج کنه، اونا مانع نشن. احتمال دوم نه، همون اولیا. اما این نهیه، نهی دلالت نمی کند در بطلان وضعی و اینکه این سقوط پیدا کنه اذنش و اذنش دیگه معتبر نباشه این پدر و مادر. بله آقا؟ نه، میگیم لا یدل علی الوضع، چه بسا، اما دلیل نداری. خوب عنایت کنین اینجا، چون این مخلوط بشه آدم من یه مقدار دارم. یه بس در اینه که مخاطب آیه کیه؟ آیه به کی داره خطاب میکنه؟ کسی زنشو طلاق داده، مرجم داد و رفت، حالا این زن میخواد بره با دیگری شوهر کنه. آیه اول، جواب اول ادعا اینه که این مربوط به ازواجه، یعنی مانعشون نشید که بخواد میرن ازدواج کنن. تو طلاق دادی خلاص، تو دیگه کاری به اون نداری. پس آیه ربطی به اولیا نداره، خطاب به اونا نیست. ثانیاً بر فرضم خطاب به پدر و مادر باشه، به اون تقریب که عرض کردیم، پدر و مادر میگن این شوهر اول دیگه به دردت نمیخوره، نه اونم نکنید این کارو، عزل نکنید، حرامون، کار حرامی انجام ندید. اما حالا اگه انجام دادن دو مانع شدن، این دیگه اذنشون وضعنم ساقتون و اعتبار نداره، این لا یدل علی ذلک.
یعنی چی؟ یعنی اثبات
میکنه بطلان؟ نه، اثبات میکنه
بطلان چیو؟ این کار نکنه، اما این کار کردید چه بسا؟
اثبات نمی کنه بطلان رو، نه اثبات نمی کنه، چه بسا اون مطلب. یعنی آیا با این نهی خدا میگه اگر شما جلوشون رو گرفتید بی اثر حرفتون، جلوگیریتون باطله، بیفایده است؟ یا نه اینو نمیگه، میگه نکنید. بحث معروفی که در باب معاملات داریم، آیا نهی در معاملات یقتضی الفساد ام لا، اونجا چی تصویر کردید؟ ها؟ همینه دیگه، معامله ای نهی شد، ولا تبع وقتا ندا. حالا اگه در اون زمان در همون حال بیع کردی، معامله کردی، آیا معاملت باطلون؟ یا نه کار حرامی کردی اما معاملت درسته؟ این بحث معروف در اصول که آیا نهی در معاملات یقتضی الفساد ام لا، همین بحثه. این اشاره بود، این دو بیان. اشکال سوم بر آیه شریف از نظر استدلال، اشکال مرحوم آقای خویی است. می‌فرماید انها اجنبیتون عن المقام، آیه ربط به اینجا ندارد. مرحوم آقای خویی این بیان مشابه بیان اول، اما با این تفاوت، بیان اول بیان خدای حکیم غیر ظاهر فی ما نحن فی، نسبت به اینجا که شامل بشه نهی پدر و مادر را از او بگیم این کار لا تعذلو درست نیست، حالا چنین، نه غیر ظاهر، برای اینکه احتمال خطاب للازواج، ممکنه مخاطب اون شوهران سابق باشن نه اولیا، در این حد بیشتر نیست. مرحوم آقای خویی اینو آورده ذیل یک استدلال به اصطلاح، فان موضوعها عدم و جواز من المطلقت المدخول به آمنت تزویج به غیر زوجه الاول او الرجوع الیه بعد الاده، و در این حال و من المفروض عدم و ولایت الاب والجد علیها، فرض اینه اینجا دیگه پدر و جد ولایتی ندارن وقتی دختر مدخول به ها بود، ولایتی ندارم. این بیان اضافه ایست بر اون بیان آقای حکیم. بیان آقای حکیم همینقدر بود که وقتی احتمال شد بطل الاستدلال، بیشتر نیست. اما بیان آقای خویی میگه نه، اصلا آیه ربطی به اون موضوع نداره، برای اینکه در مورد بالغه یا رشیده مدخوله است، نه بالغه رشیده غیر مدخوله. مدخوله که شد معلومه پدر و مادر دخالتی ندارن و نهیشون اثری نداره. این سه بیان، البته اصل بیان مال این بزرگوارا نیست، به خصوص اون دو بیان اول در کلمات متقدمین در عبارت جواهر و دیگرانم دارن، اما حالا مرحوم آقای حکیم خلاصه کرده و جیزه کرده و خب خیلی شیرین، راحت، قابل حفظ، قابل درک. این سه بیان، آیا این اشکالات به استدلال به آیه تامون و دیگه نمیتونیم در این مسئله به آیه تمسک کنیم؟ خب اینا هر کدوم یه نقاشی درش قرار گرفته. در مورد بیان اول مرحوم آقای حکیم که همین اندازه به احتمال اکتفا کردی شد، خوب دقت کنید، ما فکر کردیم همیشه قرآن اینجا بود، امروز نداریم تو خود رو. این خب خیلی شک کن حضرت آقای شک، این خودش فدای صاحبش شده. بله بله انشالله که میتونم بخونم. اون چجور بود اسمش آیه؟ بعد سوره بقره اول مطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء ولا یحل لهن ان یکنتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و الله عزیز حکیم. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان ولا یحل لكم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله تا دنباله آیه میاد. بله، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. اختلاف در برداشت در این آیه طبق این اشکال اول اومد این نقطه، زنی طلاق گرفته، عده‌ش هم گذرونده، حالا میخواد ازدواج کنه، کسی میاد مانع این ازدواج میشه، آیه خطاب میکنند نه مانع نشید. این خطاب مالکیه. از نظر عرف دو جور ممکنه، یکی این که اولیا مانع بشن، پدر و جد مانع بشن، این بخواد دو مرتبه شوهر بره، حالا به همون شوهر اول پدر و جد بگن نه این به درد تو نمیخوره، یا نه اصلا یه شوهر دیگری برود میخواد، باز پدر و مادر دخالت میکنن این خوب نیست این چنینه این چنان، آیه به پدر و مادر بگه نه دیگه شما مانع از اینا نشید، و اعتبار اذنشون ساقط. این یه احتمال این است که نه، این زنی که از یه مردی طلاق گرفته معمولا به خصوص در اعراب و در اون زمان این مرد شوهر اول ولو طلاقش داده اما یه نوع عصبیتی نسبت به او داره که نسبت به کس دیگری شوهر نرود، و هر کلو بخواد شوهر بره این منعش میکنه نه شوهر نرو، حالا کلن یا نسبت به این مرد اون من، این قبلا رقیب من بوده تو حق نداری با این شوهر بری. امثال این گونه توهمات در بین مردم بوده، رسومات قرآن منع میکنه، میگه شوهر سابق دیگه شوهر دخالت نکنه در کار او، مانع از کار او نشه، چه در اصل ازدواجش چه در ازدواجش با شخص خاص، هر دوش ممکن. ثبوتن این دو گونه مشکل در خارج برای چنین زنی پیش میاد. زنهای مطلقه مشکلی دارن اضافه بر دیگران، الان هم در جامعه ما این مطلب مطرحه، به یه چشم دیگهی بهشون نگاه میکنن، همسای مشکلاتی نفیان و اثباتن دارن. اما خطاب آیه با کدومه؟ حالا میخوام با آیه استدلال کنی، خطاب به کدومه؟ مرحوم آقای حکیم با احتمال گذرون لحتمال محتمل این معنای دوم باشه، خطاب به ازواج باشه، پس دیگه آیه فعلا نسبت به بحث فعلی قابل استدلال نیست، بلکه آیه شریفه یحتوی بر یک حکم مستقل دیگر. شوهر قبلی برو تو دیگه بیگانه شدی دخالت نکن در قضیه این زن بیچاره، حالا دیگه تو قیمومیتی نداری نسبت به او، یا که مستقل حالا به صورت تحریمی یا به صورت استحبابی، ایناش دیگه فرقی نمی کنن. پس ربطی به این مسئله ما نداره که بگیم پدر و مادرم حق ندارن دخالت کنن، نه نسبت به پدر و مادر نیست. این ادعای آقای حکیم احتمال در حد احتمال بسنده کردیشون. گفته می شود نه تنها احتمال بلکه حتما چنینه، مسلمن این طوره که انه ظهور آیه، حالا مسلم مسلم استظهاری، ظهور آیه اینه. این آیه دنباله تعدادی از آیاته که یه مقدارش الان خوندی، وقتی از اون اول آیات شروع می شود هی هنه و هنه و هنه، اینا که ضمیر غایبه، مخاطبش مردیست یا مردانیست، حالا بگیم اون زوج سابق یا نه پدر و مادر، پدر و جد، نه، همه این آیات پشت سر هم مخاطبش ازواج سابق هم. در اون آیات قبل همه ازواج سابق هم. چشما که دیگه درست نمیبینن، مدتی طول میکشه تا پیدا کن. ای خدا، اگه میتونستم بخونم که آی خدا آیهشو پیدا میکردم، این شماره هاشم نمیتونم بخونم. آخه شماره بر من میخونم. بله چشما کور شده ولی نه، این قرآن ها کدوم بود؟ بله تقریبا از اون آیه که یه مقدارشو خوندیم. بله بله، حالا که پیدا کردم موجز فهمده. و این عظم الطلاق فان الله سمیع علیم، اشکالی نداره. و المطلقات از اینجا شروع میشه. یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الآخر و بولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و الله عزیز حکیم. تو این آیه اول هیچ ضمیر مخاطب نداریم که حالا دنبالش بگردیم ببینیم خطابش با کیه. احکامی بیان شده با ضمیر غائب، ضمیر غائبش هم معمولا به خود اون مطلقات برمیگرده، اینا شاهدی درش نداریم. اما بعد میفرماید الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. دو دفعه طلاق دادی، دفعه سوم یا دیگه به کلی رهاش کن یا نگرش دار، دیگه نمیشه. سه طلاقی که شد باین میشه. فامساکن به معروف بالمعروف، بله، فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. این خطاب، این حکم حالا دیگه شد مال مردا. اون مردی که ای رو طلاق داده، دو دفعه طلاق داده برگشته، دفعه سوم یا نگرش دار یا به کلی رهاش کن، این مال دفعه سومه، طلاقش رو ذکر نکرده. یا طلاق، دو دفعه طلاق در اختیار تو، دفعه سوم دیگه یا طلاق، طلاق ابدی یا نگهداری امساک یا تصریح آزاد کردن مطلق. این هر سه طلاق تو این آیه شریفه ذکر شده. اینجا دیگه مربوط میشه به شوهر. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، شما شوهرها حالا طلاق که دادید حق ندارید که چیزی از اون بگیرید، پس بگیرید از مهریه‌اش، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر این که بترسید که اقامه حد خدا نشه، که اینا تفسیرش در جای خودش بود. فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به، فیما افتدت به، حق ندارید چیزی بگیرید مگر به یه علتی بترسید، میتونید خطلاق خلع باشه و به یه چیزی ازش پس بگیرید. بله آقا، بله، الله یقیما حدود الله، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله شکر الله سعیکم و رحمت الله علیکم. فَإِنْ تَلَّقَهَا بعد إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر سه طلاق شد یه محلل میخواد. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. وقتی عدشون رسید فامسكوهن بمعروف، یعنی شون دارید اما بالمعروف یعنی به راهش، به اینکه باش ازدواج کنید دو مرتبه، او سرهوهن بمعروف، به کلی رهاشون کنید. خطاب با کیه اینجا؟ اون ازواج قبلی. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بین زمین و آسمان نگرشون نگذارید، دو مرتبه رجوع نکنید و بعد همین طوری که رهاش کنید. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. این آیات دیگه همه خطاب با شوهر قبلی نسبت به این زنی که بینتون کدورت پیدا شده، این راهاش، اقسام و انواع راهها، حرامش، حلالش، نهیش، امثاله. به اینجا که میرسه این آیه میاد، فاذا و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. بعدم دو مرتبه والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعه. بعد همه باز خطاب به مرد، که اون مرد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و شهرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. باز آیات بعد، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه. باز همه اینا خطاب به شوهران، تنطور مهرشون رو بدید و این چنین. وقتی میبینیم این آیه قبل و بعدش احکامیست که خطاب به شوهران قبلیه، مناسب اینجا این است که این خطاب به همون شوهران باشه و همین قرینه یکفی برای تعیین این معنا، نه صرف احتمال، بله احتمالم باشه، احتمالم یسقط الاستدلال، اما در این حال نه تنها نه بلکه این چنین ظاهرون فی ذلک. بله اونم همین، بله همه ازواج ثابت خوندیم آیه از اول. بله این مؤید، این مطلب مؤید این بیان آقای حکیم به نحوه استدلال، نه صرف احتمال. حالا اینجا یه قلت و این قلت و قلتی هست و دقت در این که آیا می شود این احتمال رو پذیرفت یا نه، ظهور آیه چیز دیگری است و اون معنای دیگری که خطاب به غیر ازواج باشه و خطاب به اولیا بوده باشد، این قلت و قلتیست که ذیل اون نکتش رو تشریح میکنیم انشالله فردا به یاری خدا. این آیه رو دقت کنید اگر یادتون بود شب انشالله.